شروع فرمودن به ادله کسانی که معامله فضولی را باطل میکنند، که اصلا اجازه متأخره موجب صحتش نمیشود. بفرمان به ادله اربعه توسط کرده اند بل بطلان به معامله فضولی. اما الکتاب آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراضین، به دو تقریب، یکی این که ادات استثناء افاده می کند به این که اونی که در حیز این ادات استثناء واقع شده است خارج شده از مستثنا من از حیث حکم، که این داخل بوده است در مستثنا من به عدات استثنا از حکم خارج می شود و حکم منحصر می شود به ما عدای مستثنا مستثنا، که نتیجه این میشد که ما عدای تجارت انتراز مورد نهی عن الاکل است. اکلم که عبارت بود از مطلق تصرف، لا تأکلوا اموالکم بینکم، این تصرف نکنید، کنایه از مطلق تصرف است، که مطلق تصرف در اموال ما بینشون حرام است، مگر اون وقتی که تجارت ان ترازن باشد. فعلا هادا معامله فضولی چون تجارت ناشی از ترازی نیست، پس در مستثنا من هست و باطل، که نتیجهش این است که غیر تجارت انتراز باطل است و فاسد. خواه هبه باشد، خواه مثلا مصالح باشد، خواه هرچه باشد، ما عدای این تجارت انتراز یکی از من افرادش هم تجارت فضولی است، اینم داخل در مستثنامه نباشد. تقریب دویوم این است که تجارتاً انترازن تقلید شده است، تجارت تقلید شده که انترازن باشد. این تقلید افاده تحدید می کند و مفهوم تحدید این می شود که اگر تجارت لا انترازن بود باطل. لذا در عبارت شم شیخ داره که فید الله به این که غیر تجارت انتراز باطله، این کلمه مربوط به استثناست. کلمه دویومشون تجارت لا انترازن باطله مربوط به این تقیید است و توصیف، که بس به دو تقریب که معامله فضولی باطل است، اما به لحاظ این که منحصر است، جواز تصرف منحصر است به تجارتی که ناشی از ترازی باشد و معامله فضولی ناشی از ترازی نشده است، پس پاسد. یا این که اون موضوعی که و جواز تصرف را دارد حدش عبارت از این است که تجارتی باشه که ناشی از ترازی شده باشد. پس تجارتی که ناشی از ترازی نشود باطل. به معامله فضولی تجارت است لیکن ناشی از ترازی مالک نیست، پس باطل. به دو تقریب این آیه مبارکه تبسک کرده است. شیخ رضوان الله علیه در ابتدا راجع به استثناء که مفهوم استثناء و در مفهوم حصر که از تحدید ناشی بشود در اشکال می کند، بعد بر تقدیر این که استثناء و استثناء را قبول بشود که دلالت استثناء قبول بشود، او دو بیان دیگری دارد. ابتداعا می فرماید که استثناء منقطع است، چی این که استثناء متصل آن است که مستثنا از افراد مستثنا من باشد و از حکم او از حکم خارج باشد. که مثلا اکرم العلماء الا زیدن العالم، که زید از افراد علماء موضوعا حکما خارج میشه. در ما نحرفی تجارت انترازن داخل در باطل نبود تا اینکه بگیم که این از باطل انهای جمیع انها این تصرف در اموال که حتی تجارت انتراز اینا باطل، اینا همه باطل. تجارت انتراز از اقسام باطل نبود که تا اینکه اخراج او استثناء متصل بوده باشد. پس استثناء منقطع و دائما استثناء منقطع به مثابه قضیه مستقل است که انها دو قضیه است. یک قضیه مستثناء من هست که حکمی بر او مترتب است و یک قضیه مستثناء دو جمله است. نه این است که اخراج شده باشد عن الحکم مع کونه داخل فی الموضوع، و چون این استثناء منقطع است و تجارت انتراد در داخل در باطل داخل نبود، فعلا هادا نتوان حصر را استفاده کرد. استفاده حصر همیشه متوقف است به این که استثناء متصل باشد و الا منفصل. عرض کردم دو قضیه است، دو قضیه متقارن با هم. این راجع به اشکال اینجور بفرمان. راجع به طبیع مفهوم تحدید که از ناحیه توصیف و تقیید استفاده میشد که تجارت را تقیید کردن و انتراز توصیف کردن و انتراز، که از این تحدید فهمیده بشود که در این مفهوم تحدید بهش میگن که موضوع منحصر است به این موصوف به این صفت، که الموصوف المتصف به هذه الصفه او حکم رو دارد. پس تجارتی که متصف باشه به این که از ترازی باشد، این نیست که جواز تصرف رو دارد. می فرما تقریب می کنم فرمایش ایشون را که نه اینکه عین عبارت شدی، بین که ما تا مفهوم تحدید را از تقیید استفاده می کنیم در جایی که نتوان از برای قید فائده اخرائی غیر از حصر تصور کرد. موضوعی را میارد بعد قیدی هم میارد. اگر چنانچه منحصر باشد فائده این تقیید به این که تحدید بخواد بکند، بخواد مفهوم گیری بکند، بخواد محصر کند، اون وقت که تقیید جا دارد. و الله اگر چنانچه هیچ فائده نباشه در بین و تحدید و حصر منظور نباشه، لازم میاد که ذکر قد لغو باشد. بس به دلالت اقتضا به این که صور کلام عن لغویه میگیم این قید لعجل الحصر، لعجل عبادت الحصر و لعجل تحدید. این بس متوقف است، استفاده تحدید منحصر به این است که قید فایده اخرایی نداشته باشد و ما به دلالت اقتضا حکم کنیم به حصر، به تضییق دایره و اینکه مثلا انسان میخواد حد قرار بدهد. و اما در ما نحن فیه امکان دارد قاعده اخرا داشته باشد، کما اینکه در ربائبکم اللاتی فی حجورکم است، در اونجا اللاتی فی حجورکم قید است. در این اینکه مطلق ربائب سواء کانت در حجر انسان یا نباشد در حجر انسان، همش محرم هم. لکن ذکر اللاتی بی حجورکم ذکر شده است بما انهو قید و غالبیون، در ما نحنفی هم اینجور است. چون تجارت نوعا انترازن است، لذا این است که تقیید شده است به انترازن، پس دلالت نمی کند به اینکه بایستی تجارتی که انترازن نباشد ای فاسد باشه، که اونا استدلال میکردن به این که تجارت باید ناشی باشه از ترازی. در معامله فضولی تجارت ناشی از ترازی نشده، ترازی متأخر شده است. ناشی عن ترازی معنیش این است که ترازی سابق باشه، سابق داشته باشه. پس در اونجایی که ترازی لاحق باشد ای فاسد. اونه ایجو میگفتن شیخ بیفرمار انترازه قید غالبیست، نه قیدیست که بتوان از او احتراز فهمید و حصر و مثلا تحدید فهمید. چون که غالبا این است که تجارتی که انسان میکند از رضا سبق دارد، از رضا داشته بشه و رضایت سبق دارد. پس چون قید غالبیست نتوان استفاده مفهوم کرد. فعلا دارم کلام شیخ را شرح میدم تا بعد به حول الله بیان بکنم اون چی که باید گفته بشه انشاءالله. بعد میفرما یعنی خوب بر مبنای این که استثناء باشه و استثناء متصل باشد، که بر مبنای اتصال استثناء وقت دو چیز می‌فرمون. یکی این که دو قرائت داریم، یک قرائت است یعنی که الا ان تکون تجارتن عن ترازی که کانه ناقص است، یک قرائت هم این است که الا ان تکون تجارتن عن ترازی که کانه تامه. ظاهر خیلی هم این تکون داره، قطعا در هر دو مثلا جوری نیست که نادر باشه، هر دو جورش قرائت دارد و هر دو جور هر دو قرائت هم خیلی معتد به هست. بجمله می فرمان بنابراین که کانه ناقصه باشد که لندکور تجارتن نصب برده بشه، اسم کانه تکون قهر مستطر، تجارتن یک خبر، ممکن است که انتراز خبر ثانی باشد. اون وقت معنیش این میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا همین اشتدای ایسای متصل بابا الا ان یکون سبب الاکلی یعنی سبب تصرف الا ان یکون سبب تصرفی تجارت هم و یکون سبب تصرفی انتراده که دو خبرت نه اینکه تجارت مقید است تجارت انتراز این موضوع مرکب نی مستثنای ما مرکب دو جزء نی بلکه به مثابه دو تا مستثنا داریم الا ان تکون تجارت هم یا گیت الا ان تکون انتراده که دو که انها مستثنایی دو تا مستثناست یکی این تجارت بودن است یکی این که انتراز بودن است. بنابراین قرار گذاشت به این که منشأ جواز اکل ترازی باشه به یا میفهم خود در فضولی با میگه بعد از اجازه جایزه تصرف دیگه یکی قبل از اجازه پس همه هر که بایی که میگیم به معامله فضولی صحیح هست جواز اکل را جواز تصرف را متأخر میدانیم از اجازه لاحقه فعلا غدا الا ان تکون انتراضی شامل میشه اصلا این معامله فضولی مدلول آیه مبارکه میشه دیگه جد که خبر ثانی این است که این سبب اکل رضا باشد اینجا هم در فضولی سبب جواز تصرف سبب جواز اکل همون اجازه لاحقه است پس خود فضولی در داخل میشه در مفاد آیه مبارکه که خبر بعد الخبر قرار میدن که یک بیان که بس بر تقدیر اتصال استثناء احتمال این برد که تجارت انتراز اینه به طور احتمال ذکر می کنم چون همقدر احتمالش بسه نور استدلال می خواستم بکنم بین آیه مبارکه بر بطلان فضولی شو می فرمان احتمال می ره که قرائت به دست باشه الا دکنه تجارتن باشه نه تجارتون و احتمال هم میرد که خبر بعد الخبر باشه انترازه هم قد که احتمال آمد دیگه استدلال ایزا جا الاحتمال با تخلی استدلال دیگه اون را نمتونی استدلال کنن غرض مرز شیخ نه این است که خبر بعد الخبری را اثبات کنن نه ابدای احتمال می کنن و ابدای احتمال بسشونه دیگه هم قد که این احتمال آمد دیگه استدلال نتوان کرد فرمایش دوگوشون این است که تجارت عبارت از این است که کاسبی کردن تجارت ول عبارت از کسبه کاسبی کردن عبارت از این است که انسان متاعی را بدن مبادلت مال به مال بکند یا صلح کند یا اجاره بدهد علایه تجارت این است که انسان این کاسبی میکند حالا کاسبی به نحوه خرید فروش باشد که مبادلت مال ما یا کاسبی باشد به نحوه اجاره دادن باشد یا کاسبی باشد به نحوه مصالحه باشد علایی ها کاسبی کردن و اون مخ الا ان تکون تجارتن یعنی اون تجارتی که تجارت الا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن یعنی اون چیز به صلاح اون سبب اکل شما اون چیزی که باش مثلا این معامل چیز به صلاح میخواید که به اون سبب بشن به اینکه این چیز رو تصرف کنید این تجارت حکوم است الا ان تکون تجارتا بینکم یا الا ان تکون تجارتکم علی حال الخطاب به صاحب اموال است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون، یعنی مگر تجارت بکنید، تجارتی که مضاف الیهم است که به مالکین است. و اون وقت پس اون کاسبی که میکنید از روی ترازی، این اسناد تجارت بس مالک در فضولی، این اسناد کی محقق میشه؟ در وقتی اجازه میده که مادام که اجازه نداده اون کاس، اون تجارتی که بیع و شرایی که بیعت و اشتریتویی که از ناحیه فضول بوده است، اسناد مالک نداره، اسناد نداره. اسناد این معامله به مالک در وقتی است که اجازه بدهد. و آیه مبارکه میفرمایند مفادش اینه که هر وقت کاسبی شما کردید، یعنی کاسبی مربوط به شما شد، کاسبی مربوط به مالک در وقتی است که اجازه بدهد. فاذن در معامله فضولی خودش مشمول آیه مبارک خواهد بود، یکی از مصادیقش میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتکم او تجارت منکم، تجارتکم یا تجارت منکم، اون وقت تجارت منکمی که از ترازی باشه، تجارت منکمی که تحقق پیدا میکنه اون وقتی که مالک اجازه کند. پس خود مورد فضولی که مالک اجازه بکند از جمله مصادیق آیه مبارکه می شود که به خود این آیه آده تماسک میکنه، بلکه اثبات صحت فضولی میکنه. این فرموش شیخ اما راجع به استثنا که فرمودن منقطع است. ادات استثنا ظهور داره در اخراج و اخراج فرع دخول است. پس ظهور ادات استثنا این است که مستثنا داخل بوده است، حالا بخواد خارج کنه، چون ادات استثنا مفهومش مفهوم اخراجه و اخراج هم فرع دخوله. پس به قرینه این ظهور ادات استثناء در اخراجی که اون فرع دخول است استفاده می کنیم. بین که خود استثناء شده است، این از استثناء شده است از اسباب، یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب التي متداولت بینکم بالباطل، بیان علت است که بان که در خود روایت هم محبود قبل الخنه که این خود این آیه بارکه نهی از معامله به قمار است و مثلا به رباست و به اینجور زابی معاملاتی که دائر بین هم بوده. پس آیه بارکه این است که یعنی به قرینه یه عدات استثناء که از برای اخراجش ما استفاده می کنیم، به این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بلا می کنیم، و این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله متداولت بینکم فإنها باطلتون الا تجارة انتراز، که تجارة انتراز هم این از اسباب متداوله بینهم بوده است و عدات استثناء اخراج شده، که پس به قرینیت عدات استثناء در اخراج میفهمیم و این که مستثنامن محذوف است و بالباطل علت حکم است، لا تأکلو علت نهی عن الاکل باطل بودنه، که بالباطل بیان علت حکم نهی از اکل است. و مستثنامن به قرینیت ادات استثناء می فهمیم مستثنامن مذکور نشده است، که این استثناء متصل و فرق است که مستثنامین محذوف شده است. علا حالا بس نتوان گفت که استثناء متصل منقطع است، نه استثناء متصله و اون وقت کلام مستدل درست میشه. و اما این که فرمودن و این که این قید غالبی است، یقال غالبی بودن که دائما هر اون چهر لفظی که در کلام ذکر میشد لا محاله این افاده میکنن مدلول مطابقه خودش را. هر موضوعی که در اون دو چیز ذکر شد ظهورش در این است که کل منها جزء موضوعه. فتجارت عن تراز که گفته شد این تجارت یک جزئه، عن تراز هم جزئی دیگر است. ظهور قید در این است که این جزئیت دلیل و دخالت در موضوع داره، پس دخالت در ملاک داره. دائما موضوع را اگر در دو جزء در موضوع ذکر کردن ظهور جین است که موضوع مرکب از هر دوست و ملاک مترتب بر هر دوست. به قرینه خارجی میخواد به اینکه قید را بگیم قید و غالبین و حتی در ربائکم اللاتی فی حجورکم، اگر قرینه خارجیه نبود دلیل خارجی نداشتیم در اونجا میگفتیم که اللاتی فی حجورکم قید احترازیست. پس ملخص کلام این که ظهور قید فی کونه احتراز جنت دائما و هر قیدی که ذکر شد این جزء موضوع خواهد بود لا محاله، جزء موضوع انکه شد به تخیل در بلا خواهد بود لا محاله. قرینه خارجیه بخواد که این را حمل کنه بکنه غاربل پل قیدو که انترازی که در جاست لا محاله قیدون احتراز جد، نه این را نتوانی را حمل کرد به این که قید غالبی است. و اما پرباشو بگید که خبرون بعد خبر انصابش اینه که انتظاری نمیرم از بزرگوار که چنین بدن چنین احتمالش را بدهن. وقت داریم؟